رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر.
صل على محمد و آل محمد وعجل.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. وانهجلی الى محبتک سبیلا اکملی بها خیر الدنیا والآخره. فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف و مشهور به دعای مکارم الاخلاق از سید الساجدین و امام العارفین زین العابدین امام علی ابن الحسین سلام الله علیه. حضرت عرضه می دارن در پیشگاه پروردگار که بار الها یه مسیری رو به سمت محبت خودت، یعنی دوست داشته باشی خودت، یه راه آسونی رو به سوی من بگوشا و به واسطه اون راه کامل کن برای من خیر دنیا و آخرت رو، که اگر محبت تو در دلهای ما باشد ما هم به خیر دنیا میرسیم هم به خیر آخرت میرسیم انشاءالله. در زمینه محبت یه صحبتهایی داشتیم که احادیثی رو از مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خواندیم و این هفته با این موضوع میخواییم این بحث رو دنبال بکنیم که ملاک منزلت داشتن نزد خداوند متعال چی هست، معیارش چیه. یعنی این که این سوالو اینجوری مطرح بکنیم که اگه کسی میخواد ببینه که چقدر نزد خداوند متعال منزلت داره، مقام داره، با این موضوع میخوایم این بحث رو شروع بکنیم که یک تیکه‌ای هم و عبارتی هم راجع به این موضوع در جلسات گذشته گفتیم توی کلاس، لیکن حالا این موضوعشو باید کامل صحبت بکنیم. یه وقتایی هست که انسان میگه میخوام ببینم که من نزد خدا چه مرتبه‌ای دارم، چه منزلتی دارم، چقدر خدا منو دوستم داره، یا خدا میخواد بگه اینجوری. این سوال براش برای هر کسی پیش میاد، اونایی که تو این خطن، اونام که حالا تو این خط نباشن خود تو یه چیز فاز دیگه ان دیگه. یه وقتی هستش که انسان براش پیش میاد میگه میخوام ببینم پیامبر رحمت چقدر منو دوستم داره. صدیقه طاهره، من پیش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چه مقام و منزلتی دارم، پیش امیرالمومنین همینطور، پیش مثلا ائمه امام حسین علیه السلام. انسان میره عتبات زیارت داره میگه آقا من میخوام ببینم منزلت من، مقام من چقدره پیش شما. یا این سوال برای آدم به وجود میاد، پیش میاد این سوال. ما میخوایم این موضوع رو تحت این عنوان که از خود خدای تعالی شروع کنیم، چون اون جلسه گفتیم که اگر کسی در نزد خداوند مقام و منزلت داشته باشد، اینو با آیه قرآن صحبت کردیم و ثابت کردیم، آیهش هم اون هفته خوندیم برای شما، که خود خدای تعالی میفهمد به پیغمبرش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیه خیلی گفتیم عجیبی هم هست که خداوند میفهمد که اگه پیغمبر بفهمه به اینا بگو که اگر شماها میخواین که من خدا رو دوست داشته باشین از توی پیغمبر باید اینا تبعیت بکنن و پیروی بکنن. بنابراین توضیحی که تو اون جلسه دادین این نتیجه رو اینجا اول بحثمون میخواییم بگیرین که اگر چرا ما داریم از خود خدای تعالی شروع میکنیم، از محبت خدا، برای اینکه اگر کسی نزد خداوند منزلت و قربی داشته باشد، مقامی داشته باشه، امکان نداره که نزد پیغمبر و امام مقام و منزلتی نداشته باشه. امکان نداره. اینا چون رضایت ائمه پیغمبر خاتم اینا همه در خدا حله. این ور قضیه هم اگر کسی پیغمبر خاتم رو 100% دوست داشته باشه و تبعیت بکند و امامان رو همینطور، امکان ندارد که خداوند متعال رو دوست نداشته باشه. اگه این دوستیش 100% صحیح باشه ها، امکان نداره. معادله دو طرف است. یه معادله دو طرف است. این طرفش با اون طرفش باید همخوانی داشته باشه. بخونه با هم. پس الان که میگیم ملاک منزلت داشتن در نزد خداوند، ببینیم چیه، به چه درد ما میخوره این بحث؟ به این درد که اگر ما ببینیم نزد خداوند چه منزلت و مقامی داریم، این سوالی که برامون پیش میاد خودمون بتونیم بهش جواب بدیم با بر مبنای این احادیث که میخونیم، اونجا به راحتی میتونیم به این مطلب دسترسی پیدا کنیم که همین مقام و منزلتی که نزد خداوند داریم اگر داشته باشیم قطعا نزد پیغمبر هم داریم، نزد ائمه هم چی داریم. حالا ببینید از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 957 حضرت می‌فرماید که هر کس می‌خواهد بداند که چه منزلتی نزد خداوند دارد، بنگرد که منزلت خداوند نزد او چگونه است. خیلی جالبه. میگه من می‌خوام ببینم که چه منزلتی نزد خدا دارم. امام صادق می‌فرماید که ببین خدا نزد تو چه منزلتی داره. زیرا بنده به همان اندازه نزد خدا منزلت دارد که بنده برای خدا نزد خود منزلت قائل است. تو چقدر خدا رو دوست داری؟ همونقدر خدا تو رو دوست داری. تو چقدر برای خدا احترام قائلی؟ خداوندم همونقدر برای تو چی؟ احترام قائل. تو چقدر سعی میکنی که دستورات خداوند رو اطاعت بکنی؟ در حدیث قدسی خودش فرمود منم همونقدر هر چی تو بگی گوش میکنم. مسئله دو طرف است. تو برای خدا چه احترامی قائلی که خدا برای تو احترام قائل باشه، در این حال که خداوند همیشه احترام عمومی برای همه قائله، اما در مسئله خاص قضیه تو چه احترامی برای خدا قائلی که خدا برای تو احترام قائل باشه؟ تو خداوند نزد تو چگونه است؟ چه منزلت و مقامی نزد تو داره؟ چقدر ارج برای خدا میگذاری که خدا برای تو این ارج رو بذاره؟ این هم فرق نمی کنه هر جا باشه. حالا ما چند تا حدیثی که میخونیم، دو سه تا واقعه اونجا من برای شما تعریف میکنم از اون صلوات هایی که کمر اسرائیل رو، ما به این صلوات ها اعتقاد داریم، میگیم کمر اسرائیل رو انشالله بشکونه با امید خدا این خبیث هایی که اونجا در رأس کارن، که هیچ با هیچ جانوری قابل قیاس نیستن واقعا، همه جانوران پیش اینا شرمندن، همه درندگان، بس که اینا خبیثه، انشالله کمرشون همین روزا بشکنه و این فلسطین ها نجات پیدا کنه. صلوات بلند بفرست. یه فردیه به نام ابن جهم یا ابن جهم به امام رضا علیه السلام عرضه میداره، رفته پیش امام رضا. شما هم یه وقت بینید پیش امام رضا میگین اون داستان مرحوم علامه یادتون نره، علامه جعفری رحمت الله علیه، اون داستانه یادتون نره که حالا اینجا نمیخوایم نقل بکنیم، که طرف رفته پیش امام رضا گفتش که آقا من میخوام ببینم چه مقام و منزلتی پیش شما دارم، مقام من به کجا رسیده پیش شما. بعد اون داستانه که براش پیش اومد و فلان و اینا و که شما همتون شنیدین و یه کسی زد شد و این عوضی گرفتش و فلان و اینا، حالا اون با لسان خودش اون مرحوم تعریف میکرد، انسان متواضعی هم بود، همسایه امام بود بنده خدا، خدا رحمتش کنه. ایشون میگفتش که با یه کسی عوضی گرفته بودش، اینو با یکی سلامره کتولا اینا، اون کسی هم که عوضی گرفته بود خیال که مثلا زن برادرش یا زن غریبه بود، سلام علیک حالا اون پرسید، اون زنم بهش گفت که تو خیلی خر هستی. بعد این اومده و بیرون گفت من فهمیدم مقام و منزلتم چقدره پیش امام رضا. حالا داستانشو حالا یه وقتی براتون باید بگیم، حالا مفصل وقتمون گرفته میشه. میگه این به امام رضا علیه السلام عرض کرد که ماها می وقتی میریم همچون میخوام اینیم آقا ما چه مقام و منزلت دیدیم، ماها بالاخره ظرفیتمون هم قدر دیدیم، مثلا طرف ده شب نماز شب میخونه دیگه، توقع داره که ادر خونه که میدونه همه بهش سلام کنن. توجه میکنی؟ این بد قضیه است. یعنی اگر میگه سعدی رحمت الله علیه شاعر نامدار ایرانی یه پسر داشت، پسر یه جا رفت بودن توی جای مخواستن برن مسابقه، اینا همی بچارا در حال مسافرت بودن دیگه، میگه که پسر برگشت به سعدی گفتش که باباش بلندش که پسر نماز شب خوند و اینا و چند شب اینا، پسر بلند شد نماز خوند دید همه خوابیدن، حالا به قول خودشون اونجا میگن خفتن، همه خوابیدن، اینا نمازا رو خوند، نماز شب رو خوند، دستاشو بلند کرد، دعا کرد، فلان کرد، استغفار کرد. بعد به باباش، به سعدی که باباش بود، گفت بابا، گفت بله، گفت چی اینا چه موجوداتی هم واقعا گرفتن خوابیدن، چرا مزه مناجات با پروردگار رو حس نمی کنن؟ چرا بلند نمیشن دو رکعت نماز کمرشون بزنن؟ همش که خفتند و خوابیدن. که باباش که سعدی علیه رحمه بود برگشت بهش گفت کاش تو هم میخفتی و به جای اینکه این حرف رو زدی تو هم مثل اینا خوابیده بودی و این حرف رو نمیزدی. اینا خوابیدن ادعایی هم چی ندارن. تو بلند شده چند رکعت نماز خوندی هنوز نرسیده به بالای بینید مثلا ادعا پیدا کرد. این به حضرت رضا سلام الله علیه عرض کرد که فدایت شوم آقا، میخواهم بدانم که من در نظر شما چه جایگاهی دارم. به امام رضا عرض کرد این فرد. حضرت در یه جمله خیلی جالب بهش فرمود که بنگر که من نزد تو چه جایگاهی دارم. هر چقدر که من نزد تو جایگاه و مقام دارم، تو هم نزد من چی؟ بله؟ جایگاه و مقام. طرف رفته تو حرم امام رضا نامزد بازی، حالا نه اینکه امام رضا به اینا درشتی بکنه چیزا، نه، ما از این باب قضیه میخواییم مطرح کنیم که ما چقدر معرفت داریم. نمیخوام بگیم امام رضا حالا اینا رو میرونه عدرش، نه، اصلا بحثمون اینا نیست. رفتن نامزد بازی، بستنی میخورن، رفتن تو حرم دارن بستنی میخورن، مثلا اونجا تو این رواق نمچیچی، مثلا امام رضا چه منزلتی پیش تو داره؟ تو ما یه وقتایی هست که به اندازه‌ای که به بزرگ خاندانمون احترام میگذاریم، به اماممون احترام چی؟ منزلت بزرگ خاندانمون بیشتر از کیه؟ اماممون در نزد ما. امام رضا بهش فرمود ببین من چه مقامی نزد تو دارم، چه منزلتی من نزد تو دارم. من این صحنه ایش وقت یادم نمیره، رفته بودم تو این کرونا بود، رفته بودم زیارت امام رضا علیه السلام، دیده بودی که چجوری حرمو کرده بودن، یه راهروی کشیده بودن و فلانه، دادم یه جای رفتیم نشستیم اون جلو یه گوشه‌ای زیارت بخویم، دیدم یه روحانی بنده خدا آمده اونجا چی بکنه، یکی از این شاگردا تو حوزه که حالا هنوز امامن نذاشته بود اومد پیش این روحانی، این ذریح مطهر بود، این پشتشو به ذریح کرده بود داشت دست روحانی رو میبوسی. مقام و منزلت امام رضا چقدر نزد توی طلب است، و اونی که روحانی از استاد هست باید به این تذکر بده که آقا پشتتو به امام چی؟ نکن. من کیم تو موقعی دست منو ماچ کنی، پشتت به امامته. یه صلوات هم برای این نجات این فلسطینیا بلند بفرستید.
اللهم صل علی
از امیر المؤمنین سلام الله علیه، هر که دوست دارد بداند منزلتش نزد خداوند چگونه است، بنگرد که منزلت خداوند نزد او چگونه باشد. هر کس بر سر دوراهی دنیا و آخرت قرار گیرد، یه وقتی دیدی سر دوراهی شما میمونی 100 میلیارد رو بگیریم یا کار خدا رو اینجا درست بکنیم، اینجا یعنی کار خدا یعنی چی؟ یعنی کاری که خدا از ما خواسته درست بکنیم، کدومش رو برده؟ سر دوراهی آدم قرار میگیره. و انقدر این مطلب آقایون انقدر این مطلب مهمه که امیر المومنین، امام العارفین، امام الموحدین به فرزند برومندش کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیهما، حضرت لحظات آخر عمر تو وصیتش به امام حسن مجتبی که اینا هر دو معصومن، اصلا اینا تو ذهن امام مجتبی برام من و شما داره میفرماین، حضرت میفهمد که بنیه پسرم حسن جان، ولا یه قسمتی وصیتنامه میگه این قسمتش، ولا تبع آخرتک به دنیاک، مبادا آخرتت رو به دنیات بفروشی. این چقدر این مطلب مهمه، آخرتمون رو به دنیامون نفروشی. آخرت ابده، مؤبد، همیشگی، جاویدانه. دنیا همینه که شما داری می‌بینی، یا 60 یا 70 یا 80. امروز دیدم یه پیرزنه کجا حکم مرده تو خارج فلان کشور 117 سالش بوده، ولی مرد بالاخره 117 سال سه بالاخره مرد. این دنیاست ولی او ابده، اونو نیا به این بفروش، اینو به اون بفروش. حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد هر کس دوست دارد بداند منزلتش نزد خداوند چگونه است، بنگرد که منزلت خدا نزد او چگونه باشد. هر کس بر سر دوراهی دنیا و آخرت قرار گیرد و کار آخرت را بر دنیا برگزیند، چنین شخصی خداوند را دوست دارد. اگه تو دنیا رو فروختی به آخرتت، نه اینکه مال و ملان تو رها کن، نه اینا رو تو نمیخوان، عملم نمیخوان، تو هم نمیخوان، میگه فروختی به آخرت یعنی دنیا رو بر آخرت ترجیح ندی، آخرت رو بدون. شدی وکیل، شدی وزیر، شدی شهردار، اگه بری این سنگای سالم جوبو بکنی بری چی بکنی؟ یه میلیاردی تو جیبته مثلا. میگم میگه نه آقا من این کارو نمیکنم، اینا سالمه، بریم یه جایی که چاله چوله داره اونجاها رو آسفالت بکنیم. چرا بریم سنگا رو بکنیم بیخود لبه جوب؟ چرا بریم اینا رو بکنیم؟ نمیکنه. آخرتشو به دنیاش چی؟ من جواب نمیگیرم. تموش. چرا این کار کن؟ آقا بیا اینجا این پروژه رو انجام بدین، اینا رو برو پیاده روها رو همه رو نم سنگ فلان کن. من میام شهردارم نگاه میکنم میبینم همه پیاده روها سالمه، مشکلی نداره. میگم آقا به پیاده روهای خراب رو بیایم بریم سنگ بکن، اینجا همه سالمه. میگه نه بکنی 2 میلیاردی توش هر، یکیش مال تو یکیش هم مال ما مثلا. میگه نه من این کار رو نمیکنم. آخرتشو به دنیاش چی؟ نمیم. ولی یه جام همون شهردار میره فلان شهردار ناحیه نام کی فلان میره میگه آقا چقدر داره توش؟ میگه 2 میلیاردی داره، یکیشو تو من میداره که شما میدونیم. میگه آخرتمون رو به دنیامون میفوشی. نمون شد. بعد من سوالم اینه، فرق این با عمر سعد چیه؟ خب اونم آخرتشو به دنیاش چی؟ خب فروختی. خب فرق این با این چیه؟ در فروختن آخرت به دنیا چه عمر سعد باشه؟ چه آیت الله فلان، چه حجت الاسلام فلان، چه عالم فلان، چه قاری قرآن، چه نمیدونم دانشمند فلان، چه فرقی نمی کنه. هر دو فروختن، فرقی نمی کنه که در فروختنش فروختن. حالا این بست بده شما به همه مسائل، بیوف رو اموال امام رضا مثلا شروع کن، یه مسئولی هستی شما مثلا قسمتی از اموال امام رضا دستت، از اموال بنیاد فلان دستت، از نام کجایی شروع کن شما آخرتت به دنیات بفروش، برو یه جاهایی خرج کن که یه چیزی برات داره، انگار نه انگار این پولو گشتن برای مستضعفان مثلا، یا گشتن برای امام رضا، باید خرج زوارش مثلا بکن. امیرالمومنین فرمودن که وقتی آخرتت رو، کار آخرت رو بر دنیا برگزیند، چنین شخصی خداوند رو دوست داره، اما کسی که دنیا را برگزیند، یعنی دنیا رو به آخرت ترجیح بدهد، برای خداوند منزلتی قائل نیست. من اینجا حالا یه چیزی برای شماها میگم، میگم آقا منزلت قائل شدن برای خداوند چیه؟ حالا حدیثش هم میخونیم، هر جا شما فرمان خداوند رو ببری، هر چی گفتی گوش بکن. میگه آقا اینجا مسجد خونه منه، شما میری تو مسجد میبینی که مثلا یه دونه سوسک مرده افتاده اونجا، آ چی کار به خادم داری؟ مگه خونه خدا نی؟ مگه نگفت منزلت من نزد تو، منزلت این مسجد نزد تو که خونه خدا چقدر حرمت داره، به خادم چی کاره؟ یه دستمال کاغذی یه چیزی ورد و سوسکر ورد یواشی بنده تو سطل. من نمیخواهم خانه محبوبم حبیبم کسی که دوستش دارم چی باشه؟ کثیف باشه. آقا اینجا کثیف شده، خادم چی؟ من خادم مسجد یه جارو میارم یواشی، اگه خادمم گوه آقا چیکار میکنی بگو آقا من میخوام بناس امرو مسجد رو جارو بزنم، اینجا کثیف شده جارو بزنم، دیوارش کثیف شده چه بیرون مسجد چه داخل مسجد، من میخوام تمیزش بکنم چون اینجا خانه محبوب منه، خانه حبیب منه، برای من این خانه چی دارد؟ حرمت دارد. اگه اینجوری شد منم برای خدا حرمت دارم. حدیث اینو داره میفهمید، منم منزلت دارم، منم مقام دارم. و این ببین طرف آدم خیلی فاسق و فاجر، مشروب خواه، خیلی زمانهای پیش اینا مشروب میخوردن تو مملکت، راه میرفتن تو همین کشور خودمون که حالا بعضی میگن آقا اونم دارم زمان تاغوت، زمان تاغوت همین کسافت کجا همینجور مردم همین به آسیب شدن دیگه که انقلاب کردن، وگرنه که خب اگه خوب بود که انقلاب نمیکردن، تلو تلو میخوردن شبا مس میکردن، بیای کم همینا هی چی کرد و رفت داشت تلو تلو میخواد آخر شب مست کرده و مشروب خورده اومد بره خونش و پلاینا تو همین حالت واسه اینا نم، شما هم دیدی اینا یه وقتی معتادا اینا که اعتیاد دارن، یه وقتی دیدی یه کاغذی هی گرفتن هی به این نگاه میکنن، یا مثلا یه چیزی گرفتن مثلا خودکاری هی بهش نگاه میکنن چرت میزنن دوره چی میگن دوره، خیلی حوصله‌شون رو این کارا زیاد، این چشش افتاد به یه کاغذ سفید رو زمین افتاد تو حالت مستی، کاغذ رو برداشت گرفت دستش، چشش رو وا کرد اینجوری نگاه کرد دوره، یا خودت چشش بستش دوره نگاه کرد، سوادی هم داشت، دید نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم، کاغذ رو افتاد زمین، کاغذ رو بلند کرد بوتش کرد، کاغذ رو اینجور همجور دوره رفت تو حالت مستی، کاغذ رو گذاشت جیبش اوورد خونه، رفت کاغذ رو یه خوده داشت میخواست بخوابه، کاغذه رو دوره پاک کرد با دستمال تو همه حالت مستی، کاغذه رو لول کرد که دستش به این چیزا نخوره، گذاشت قدیمایی بهش میگن رف، یادتونه شماها رف، یه تاقچه بعد تاقچه بود یه رف بود بالاش، یعنی چیزایی که مردم میذاشتن رو، کمد نبود چی نبود، حالا طرف جوونه بود صد رحمت به زمانش، آخه تو زمان شاه ندیدی قربونت برم، نه کمد مردم نداشتن، تو حالا کمد داری، اینقدر کمد نبود، اینقدر صندوقچه بود یه تو رف بود میذاشتن، کتاباشونو بچه ها میشن تو تو رف و این تاخچه بودن، پول کمد خریدن نبود. چی میگی؟ گفت که گذاشت اونجا رف گرفت خوابی، یه پیش نماز مسجدم تو اون کوچه بود، میرفت تو مسجد نماز بخون، اینم میدید بعضی وقتا مست میکنه میاد عربده میکشن تو حالت مستی بودن، آخوند مسجد خواب دید که یه کسی اومد، یه ملکی اومد بهش گفتش که فلانی، که بعد گفت صبح پا میشی میری در خونه این فلانی، میگه از طرف خدا برات یه پیام آوردم، پیامو بهش میدی، او برو با دنبال کاره تو خاک ما رو گرفتی فلانی عرق‌خور مشروب‌خور فلانی که آدم کثیفی هر روز ما با این دعوا داریم میگیم عربده نکش لااقل مشروب می‌خوری مردم رو نترس گو همینی که بهت میگم گو دوره خواب بلند شد از خواب پای دوره گرفت خوابیم دوره اومد به خوابش توجه نکن دفعه سوم اومد به خوابش گو همینی که بهت میگیم فردا میری بهش میگی خداوند بهت سلام رسونده خدا بهت سلام رسونده گو حرمت نام ما رو نگه داشتی نام ما رو گرد و خاک شده و پاک کردی فنا. نام تو پاکیزه میکنی مقام برا ما قائل شدی مقام برات قائل میشی ارجمندت میکنی چون برا نام ما مقام قائل شدی و صبح شد این آخونده اومد در خونه یارو این هم حالت معصی پریده بود گوه کیه؟ گوه منم فلانی پیشنهاد من چه؟ گوه شیخ ما با مله ها کاری نداریم گوه من باهات کار دارم گوه من با تو کاری ندارم چون با هم دعوا میکردن گوه آقا در رو باکن باید یک کار دارم میگم و میخوام برم اینا در رو باکن گوه بگو برو من زیاد چیز نیستم تو خوشم نمیاد گوه یه پیغام از طرف خداوند متعال برات دارم گوه ما رو گرفتی شیخ مسخره میکنی ما رو میام الان نم چی میکنم گوه این که دارم بهت میگم پیام رو میدم میرم هر که میخوای بکن در رو ببن گوه چی حالا بگو برو گفت پیام داده پروردگارت برات که نام مرا ارجمند داشتی نامت را ارجمند می‌دارم گرامی می‌دارم گفت دیشب یه کاغذی مثل این که بسم الله بوده تو روش چی کردی پاکش کردی تمیز کردی گوشی تاقچه خونت درسته گو آره درسته چه گو اون این کارو کردیم گفت خداحافظ رفت این مسه احالت مسی اومد بیرون گفت ما با چه کسی چیکار کردیم چی چی کار کرد ما یه کاغذ کوچیک رو باشتیم پاک کردیم اسم بسم الله روش این چه پیغامی برای ما فرستاده زد همه این مشروبات و ظرفا رو شکست و توبه کرد و برگشت و رب آخونده گفتش که ای قربونت دارم من اینجا این پیغام برای من فرستادی یعنی خدا توبه من رو قبول میکنه فرمود که ببین چقدر من در نزد تو منزلت دارم تو همونقدر نزد من منزلت داری از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت فرمود دل خدا دوست اون کسی که خدا رو دوست داره میخواد خودش آزمایش کنه تست کنه آزمایش کنه ببینه که آقا من خدا رو دوست دارم یا نه حضرت فرمود اگه بخواد اینو ببینه امیرالمومنین فرمود دل خدا دوست اون دلی که خدا رو دوست داره رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست می‌دارد بهش مفت به دست نمیاد محبت خدا مفت به دست نمیاد بالاخره الان ببین رحلت پیغمبر نزدیک رحلت پیغمبر هفته دیگه پیغمبر اکرم رحلتشون روز دوشنبه میشه دیگه درسته دوشنبه هفته آینده وقتی خواست حضرت از دنیا بره همه اینا رو جمع کرد حالا همه منافقین هم دور حضرت بودن همینا که بعدن اومدن بلاها به سر پیغمبر آورد چند بار به اینا دوباره تاکید کرد گفت ببینید به اینا فرمود گفت شماها و اونایی که بیرونن اینجا نمیدن اینا من اومدم بهتون هر گفتم دختراتون رو زنده به گور نکنید نجات دادم برده ها رو آزاد کردم شما رو برده داری نهیتون کردم فلان کردم بهمان کردم مقام برای زنای شما قائل شدم مقام برای خودتون قائل شدم گفتم این کثیف کاری ها رو نکنید فلان همه این کارا رو کردم شماها در جواب چی به من گفتین گفته پیغمبر فهمود شما در جواب من گفتین تو جادوگری تو دروغگویی تو دیوانه ای حالا کی داره این حرف رو میزنه پیغمبر همین دوشنبه ای که میان یه روز مونده به وفات حضرت مثلا داره یه شنبهش این حرف رو به اینا میزنه اتفاقا روز دوشنبه هم بوده که پیغمبر رحلت کردن فرمود اینا شما اینا رو به من گفتید نگفتید اینا همه بعضی سرشون انداخن پایین بعضی منافقین هم که اونجا بود اینا رو من گفت بیرون من عیبی نداره من حرفی ندارم بهتون یه حرف میزنم میگم اگر میخواید که جواب نیکی های مرا بدهید بعد از من به اهل بیت من ستم نکنید. اگه میخواین جواب نیکی های منو بدید، اگرم نه که هیچ چکم خورد. پیغمبر چقدر رنج کشیده برای اینکه محبت خدا به دست بیاره، بهشت رو به دست بیاره، مأموریتش رو انجام بده. امیرالمومنین چقدر رنج کشیده، امام حسین چقدر رنج کشیده، امام حسن چقدر رنج کشیده. شما یه چیزی میگید، من میگم، شما میشنوید، شما میگی من میشنوم. آقا به این حرفا نیست اصلا. شما خودتو بذار یک ساعت به جای امام حسن، یک کسی بیاد به پدرت ناسزا بگه، به مادرت ناسزا بگه، به همه کسیت ناسزا بگه، بعد به خودت بدترین ناسزا ها رو بگه، بعدم چی نکنه، اینجا خنجرش اینجا در یه دونه بزنه تو رون شما، رون شما رو پاره بکنه، ران شما رو پاره. چون چی کار میکنی واقعا؟ اینها این مصیبت ها رو تحمل کردن. دل خدا دوست رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست میدارن. من میخوام تو بهشت برم بی حجابم باشم. نمیشه، امکان نداره. آقا هوا خیلی گرمه، 45 درجه تهران فقط درجهش. اگه تو این 45 درجه این خواست بره بیرون، حجابشو کامل داشت، رفت بیرون، اومد تو مترو و فلان، چهار تا متلک و شتلک بهش گفتم فلان و اینا، این همه رو تحمل کرد. این دل خدا دوسته، داره رنج بسیار میبره، برای که این دوستی خدا از دلش بیرون چی؟ این یکی توی شرکتی رفته، همه بی نمازن، این نماز میخونه، همه روزه خاری دارن میکنن، این روزهشو نمیخوره، روزهشو نگه میدن. خب دل خدا دوسته دیگه، داره رنج میبره، تحمل داره میکنه، همه دارن به همه نام اساس دین و اینا دارن ناسزا میگن فلان اینا، این قاطی این گروه نمیشه، همه دارن رشوه میگیرن، این قاطی نمیشه، همه میخوان برن پیاده روها رو بکنن، نم سنگ چی بکنن، یه پولی کنارش هپل هبا کنن بره، یا سنگای کنار جوبا رو هم که سالمه مثلا بکنه، یا آسفالتای سالمو بکنن مثلا. این میگه من قاطی حرفو نمیشه، نمیدونم. یا نظام مهندسی گرفته، این ساختمون هم چی میکنه؟ آقا مال ما رو تایید کن، یه 5 میلیونی هم بگی برو قربونه ساختمان، یه 10 میلیونی هم بگی برو مثلا، یه موری فقط پایین ورقه مثلا تو کاری نمیشه. میگه من این کارا رو چی نمیکنم، حقوقش هم کمه، داره با حقوق بخور و نمیر داره میسازه فلان. خب این دل خدا دوست داره. امیرالمومنین فرمود دل خدا دوست رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست می‌دارند، و دل بی خبر از خدا راحت طلب است. دل بی خبر از خدا چیه؟ راحت طلب. اگه همه با هم بگیم چیه؟ راحت طلب. میگه بی خیال این حرفا، این حرفا حرف ملاهاست، آخونداست میزنن، ول کن بابا این حرفا رو، خوش باش ببین چیه. ببین خمس هم بر ما حلال هست، نذر میکنه نمیده، خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده. اون بند خدا الان اومده میگه پدرم از دنیا رفته، من حیران و سرگردان و متعیرم، پدرم از دنیا رفته، خیلی داغ شدیدی بر دل من، چیکار بکنم؟ گفتم میخوام چیکار کنم؟ ببین چیکارا نکرده، اون کارا رو تو براش بکن، براش بتونی یه کاری کرده باشه، از عذابش کم باشه، انشالله روحش از حبس آزاد بشه. گفت چی کارا بکنم؟ گفتم خمس داده. گفت نه داده. گفتم برو خمس مالشو بده. با پول خمس داده دفنش کردین؟ گفتم گفت نه. گفتم برو خمسش بده که کفنش لااقل تو قبرشون، قبری که از پول خمس نده چی معنی قبره و کفنه و اینا بهش حلال بشه، لا نماز واجب داشته نخونده، گفت آره چند سکنه برو بخون، روزه نداشته گفت برو بگیر اجیر بگیر بده، مظالمی داشته بله داشته برو براش بده، حجی میخواسته بره آره فیش داشته گفت برو خود باشو برو بیا حج براش بگیر فلانه. اگه میخوای کار بکن، اگرم نه بازی میخواییم در بیاریم، خب دیگه بحث دیگه است دیگه. اینجا امیرالمومنین فرمود این دل بی خبر از خدا راحت طلبه، یعنی میگه بی خیال این حرفا، راست هم میگه، بی خیال باش. بعد اونجا این جنازه رو میارن میذارن اونجا، اونجا میگه که اونا بایستانم پشت این جنازه تشییع میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن، چی میکنن. اونی که خیلی وضعش خرابه، اصلا اعتقاد به این حرف رو نشته، میان براش نی میزنن. تو نگو چرا برا فلانی نی میزنن، خودش هم در زمان حیات با این کار چی بوده؟ اگر مخالف بوده باشه امکان نداره اون خدا بذاره بالای جنازه این نی بزنن، امکان نداره، خودش مشکل داشته. با سگش میاد بالا سر قبر این بنده خدا، چون اینم بی خیال بوده، راحت طلب بوده. و بیل کن و بیل افعال نمازم بخون چی بخون، حال تو خوندی کجا رو گرفتی؟ اینا پولم بدی به ملاها بخورم برچی خمس اینا، ولش کن خب کیف بکن پلان کن. همش دنبال همین حرف هاست. میگه این اومد پیش این آخونده بنده خدا، گفت حاج خواهم حال دلمون خیلی خرابه، یه ذکری چیزی بده حال دلمون توی بشه. این کاغذی نوش بهش تا گو بیا بکن. اینا کاغذه رو برداشت همجوری نگاه کرد، این نوشته ترکیه، رفت ترکیه صفا و فلان. من گفت خدا پدر حاج خواهم بیام برسی چه چیزی نوش. من حتی ترکیه بود. از کربلا مرزونتره چیز، الحمدلله حکومت ما یه کاری کرد که از کربلا مرزونتر شد، خدا رو شد. اومد و رفت که بریم پیش حاج آقا تشکر بکنیم، ما فرستاد رفت اینجا اومدیم فلان، کاغذ رو مردیم یه بار دیگه بخونن کاغذ رو، ازش دوباره خوند، چه تزکیه. تو کاغذ هم حال نداری بخونی برادر من، دنبال چی هست؟ تزکیه رو ترکیه میخونی؟ اون کجا میخواد؟ دنبال راحت طلبی هست. بعد حضرت فرمود پس ای پسر آدم، جما مبر که بیرنج و سختی به مقام رفیع نیکوکاری دست یابی، زیرا که حق سنگین و تلخ است. اینا امیرالمومنین میفهمه. جما مبر که بیرنج و سختی به مقام رفیع نیکوکاری دستیابی، زیرا که حق سنگین و تلخ است. این تا اینجای قضیه. عرض به خدمتتون این که انشالله بقیهش باشه جلسه آینده بخونیم. یه خود بیایید جلوتر این جاهای خالی رو پر بکنن دوستان. یه صلواتی برای همه مرزای معلول، مجروحای فلسطینی، مجروحای خودمون در هر جایی که تو این بیمارستانا بستری هستن، مرزای اسلام مسلمی، مرزای جمع حاضر، یه صلوات بلند بفرستی تا عرض بکنیم خدمت. روز دوشنبه هفته آینده رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و به روایتی شهادت امام مجتبی سلام الله علیه هم هست. من گفتم که امشب واقعا ما که در زمان پیغمبر نبودیم، بعد از هزار و حدود شاید 400 سال مثلا 300 خورده سال، الان دور هم جمع شدیم، نه اون بزرگوار رو دیدیم نه صدای نازنینش رو شنیدیم، ولی به عشق اون حضرت میایم تو این مجالس شرکت میکنیم، به عشق اهل بیتش. خدا این محبت به اون بزرگوار و به اهل بیتش رو از ماها نگیره واقعا. اینم یه موفقیت بزرگه. از بچه هامونم نگیره، از خانواده هامونم نگیره انشاءالله. و خدا من همه ما و خانواده هامون رو در قبر و برزخ و قیامت با خاندان و خود اون بزرگوار محشور بفرماید انشاءالله. گفتم امشب یه توسلی به خود پیامبر رحمت پیدا بکنیم. چه پیغمبری، چه پیغمبری، انقدر قصه این امت رو میخورد که نگو نبرز، انقدر قصه امت رو نگو نبرز، انقدر قصه خورد که خود خدای تعالی بهش وحی فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، تاها، تاها اسم پیغمبر، فرمود تاها پیغمبر، بله پروردگار، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو بهت نازل نکردیم که اینقدر خودتو به زحمت بندازی. بعد جاهای دیگه قرآن فرمود اینقدر خودتو برای اینها به زحمت ننداز، اینقدر غم و غصه اینا نخو، ولشون کن، اینقدر به خاطر اینا. ما نگفتیم اینقدر دیگه به خاطر اینا خودتو به زحمت و مشقت بندازی، اینقدر تلاش بود. آقا اینقدر اذیتش کردن، اینقدر اذیت، دائما ناسزا بهش میگفتن. شما توجه داشته باشید، میرید در مغازه یکی میگی آقا یه دست سیرابی به من بده، سیرابی پاک نشده باشه تو خونت نمیتونی بیاری که الان آپارتمان داری، تو حیات خونت هم، ولی بوی این تعفنش همه جا رو پر میکنه. این میرفت مال شطور رو، سیرابی شطور رو اینا و همشن بالا پشت بوناشون پیغمبر میاد رد بشه خالی میکردن رو سر پیغمبر. این پیغمبر مثل حضرت یونس علیه السلام نبود که اینا رو نفرین بکنه، اینا رو نفرین نمی کرد، می گفت شاید اینها برگرد. یه روز جبرئیل نازل شد، آیاتی رو نازل کرد، پیغمبر اخماش رفت تو هم دیگه، اومد تو خونه در و بس، صدیقه طاهره امیرالمومنین اومدن، یا رسول الله چی شده، زد زیر گریه، چی شده یا رسول الله، چرا اتفاقی افتاده، کسی به شما حرفی زده، کسی چی کرده فلان. حضرت محمود نه، جبرئیل نازل شد. خب همیشه که نازل میشه، مگه چی به شما گفته جبرئیل؟ فرمایش خداوند چی فرمود؟ گفت امروز جبرئیل نازل شد، آیات دوزخ رو برای من خون، گفت چند تا در داره. یا رسول الله اینا مشرکینن، کفارن، منافقین. فرمود نه، به من گفت، من پرسیدم ازش که از امت منم کسی میره اون تو که منافق مشرک کافر نباشه؟ جبرئیل گفت مؤمنین گناهکار که بعضیشون پاک نشن میرن اونجا. گفت طبقه چنده؟ گفت طبقه روی جهنم مال ایناست. گفت من ناراحتم برای اینا. گفت این امتمو چیکار بکنم؟ من نمیخوام اینا برن تو جهنم. نمیخواستی که اما گناهکارا بره تو جهنم. این پیغمبر اینقدر ناراحتی کرد در خونه رو باز، جبرئیل دوباره نازل شد. گفت برای چی ناراحتی؟ گفت من امتمو میشه به من واگذار بکنه پروردگار؟ جبرئیل از جانب خدا فرمان آورد که پیغمبرم، تو رحمت للعالمینی، به من واگذارشون کن، من ارحم الراحمینم، بیشتر از تو رحم میکنم بر این، نگران اینا نباش. گفت من نمیتونم پروردگار، رو خیلی دلم برای امتم، نمیخوام اینا برن تو جهنم. آیه نازل شد ولسوف یعطیک ربک فترضا. گفت بهت اجازه میدیم انقدر شفاعت بکنی که تو دلت راضی بشی، تو ناراحت نباشی. انقدر خدا پیغمبرشو دوست داشت. یه جا انقدر با پیغمبر تو قرآن صمیمی میشه، خود خداها تو قرآن به پیغمبرش میفهمد که به جان تو سوگند میخورم پیغمبر. این خیلی حرف بزرگی ها، به جان تو سوگند میخورم ای پیغم. این پیغمبر حالا تو بستر بیماری افتاده. حضرت جبرئیل آمده، میکائیل آمده، اینها همه آمدن، ملک الموت آمده، منتظر دستورن. خداوند بهشون فرموده که هر چی حبیب من میگه همون کار رو بکن. هر چی حبیب من. ملک الموت منتظر اجازه قبض روح از خود پیغمبر خاتم. ببین داستان چی شده، یه کسی چه مقامی پیدا میکنه. تو این وضعیت صدیقه طاهره میاد، سر پیغمبر رو بر دامان میگیره. دقت بکن، دو تا پسر بچه ظاهراً 7-8 ساله هستن، میان از در تو، اینها میان سمت پیغمبر. اونایی که دوره ورن اینها رو میگیرن که سمت پیغمبر نرن. پیغمبر تو این حالت، حالت احتضار، حالت سنگینی، ملائکه اومدن. جبرئیل بیان میکنه که تمام درهای آسمان باز شده، تمام ملائکت الله به حالت آماده باش در آمدن، این روح قبض بشه در دست امیرالمومنین قرار بگیره، از بین دستای امیرالمومنین بره هفت آسمان رو طی بکنه. الله اکبر، چه پیغمبری. جبرئیل میگه همه درهای آسمان بازه، یا رسول الله چرا اجازه ندادی قبض روح بشی؟ همه ملائکه در آماده باشن، همه آسمان ها رو زینت کردن، آمدن، آماده ان روح شما رو تحویل بگیرن، ادای احترام بکنن، خداوند به همشون دستور داده. گفت صبر کن ملک الموت، من یه بار دیگر حسن و حسینم رو چراغ هارم خاموش. اینا اومدن تو اتاق، تا اومدن یه عده اومدن اینا رو دور کنن، یه وقت پیغمبر با همون حالش دستاشو باز کرد، یه دست بگردن امام حسن، یه دست بگردن امام حسین. امام حسن یه سال بزرگتر هست، شروع که خیلی گریه کرد امام حسن علیه السلام. آقا پیغمبر بهش فرمود که حسن جانم، عزیز دلم، گریه نکن. چرا حالا؟ پیغمبر فرمود، گفت حسن جان گریه تو خیلی منو اذیت میکنه، بر من دشوار، ببینم تو گریه میکن. بعد فرمود به اینها که وقتی بغلشون کرد، شروع کرد خود پیغمبر گریه کردن، اینها هم شروع کردن حسن و حسین گریه کردن. امیرالمومنین خواست، اون بزرگوارم اومد. بعد پیغمبر فرمود که بعد از من هوای این بچه ها رو داشته باشید، اگر چه میدانم بعضی از امت من در حق اینها جفا میکنن. وقت نیست، میخوام از جانب شما بگم یا رسول الله، امام حسن اومد بالا سر شما، امام حسین گریه کردن، شما طاقت گریه رو رو صورت اینها نداشتی. من میخوام بگم کربلا کنار گودال قتلگاه کجا بودی؟ یا رسول الله کجا بودی وقتی شم بر سینه ابی عبدالله نشسته بود، داشت سر نوه گرانقدر تو جدا میکرد؟ کجا بودی وقتی 10 تا اسب سوار اومدن روی این بدن اسب سواری کردن، تمام استخوانهای حسینت رو با زمین یکی کردن؟ کجا بودی وقتی که حسن داشت سخن میگفت پاره های جگرش توی تشریخ؟ کجا بودی وقتی اینها حمله کردن پشت در خانه تو یا رسول الله؟ پشت در خانه شما یا رسول الله حمله کردن، اینها دختر شما اومد پشت در، به اینها گفت برید با ما کاری نداشته باشید، اینها لگد زدن دختر شما پشت در، پشت در بین در و دیوار فریادش بلند شد یا رسول الله وابتا. شما اون موقع کجا بودی یا رسول الله؟ خدایا به حق پیامبر رحمتت، به حق رسول الله، به حق یگان حبیبت تو را قسم می دهیم خدایا، عاقبت این کشور ما، رهبر ما، عاقبت مردم ما، نوجوانا، جوانا، دختر پسر ما، عاقبت این جمع ما، خدایا خودت ختم به خیر بگردان. خدایا اون دشمنانی که اون بلاها رو به سر پیغمبرت آوردن، به سر امیرالمومنین صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، اهل بیت، ائمه آوردن و الان هم این دشمنها هستن، میخوان شیعه رو نابود بکنن. خدایا کمر این دشمنان رو بشکن، ریشه این دشمنان رو برکن، خدا یا مسلمونا شیعیان و محبین امیر المؤمنین پیامبر رحمت اهل بیت عصمت و طهارت رو هر جا هستن بر علیه دشمنانشون به پیروزی نهایی برسان. خدا یا مسلمونای مظلوم غزه، این بچه هایی که تیکه تیکه میشن، خدا یا اینهایی که اونجا هستن بر علیه این دشمن خونخوار اسرائیل قاسب هر چه زودتر به پیروزی نهایی برسان. یه صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء الحمد لله على كل الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن، همه بگن.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه بگن یکی دو بار مهمان امشب دهه دوم ماه سفرم به پایان میرسه، معلولین، مجروحین، مظلومین، مرزا، غزه، فلسطین، نابودی وهابیت و آل سعود و اسرائیل خبیث و اعوان انصارش، انگلیس و آمریکا، همه دشمنان امیرالمومنین نابودیشون انشالله به زودی اعلام بشه، انشالله اموات روحشون شاد بشه، شهدا روحشون شاد بشه، ملتمسین دعا، حاجتمندا. ها همه یه نواخ بگن بهتر.
استغفر الله من کل غم و اتوب.
آها همه یه نفر ساکن نباشه. خواهرا، خواهرا، یه بار آخرم همه بگن، زن و مرد،
این جرم بی شمارم، این چشم اشک بارم، هم تو امید بخشی هم من امیدوارم، چرا که امشب پیامبر رحمت تو در خانت شفیع آوردم، ذکر تو های و هویم، حمد تو گفت و گویم، در باز کن برویم، من با تو کار باز کن به رویم من. یه بار دیگه میخونم اگه همه نگم فایده نره. در باز کن به رویم، باشد به پیش افود از کاه هم سبکتر، از کوه هم اگرچه سنگین تر است بارم، هر کس به محضر دوست خندان و سرفراز است. من از گناه بسیار گریان و شرمسارم، این نامه پر از جور، این دستهای خالی، دستها دستها باید بره بالا همه این دستها، این نامه پر از جور، این دستهای خالی، این سینه پر از غم، این ناله های زارم. اومدم این سه شنبم بگم به حق پیغمبر رحمت الهی ها 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 ها، تموم شد با سفر الهی پروردگار خوبم، پوشنده عیوبم. تو هم میخوای زمزمه داشته باشی؟ زمزمه کن، زمزمه کن، اینا همه میره تو قبر ما جلو جلو. پروردگار خوبم، پوشنده عیوب، پروردگار خوب، همه نمیگن، پوشنده بخشنده ذنوبم، آرامش و قرارم، من شیعه گناه کار، دل بر نگیرم از یار، حتی اگر در آتش سوزن هزار بارم، دارم ز دید جار عشق امیدواری روزی که نیست یاری ها ها مولا علی انشاءالله انشاءالله یه زمزمه بکن ها روزی که نیست یاری مولا علیست یا روزی که نیست یاری همه همه مولا یا سشم بر اومدم تو را به حق پیغمبر رحمتت قسمت بدم وقتی منو سرازیر قد میکنن این ده مرتبه حق منو به من برسود به درد من بخوره نور قبر من باشه آرامش و قرارم باشه ده مرتبه الهی السلام عليك يا أبا القاسم
ها صلوات ها تو دلت میپسی که نظم مجلس به هم نخوره
السلام عليك يا أبا القاسم يا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله يا حبیب الله امشب از همین جا میخوایم بیایم بقی کنار مسجد مطهر شما ما اعتقاد داریم مسافت اینجا معنا نداره ارواحتون رو آماده کنیم سریع و سنگ بریم کنار مسجد رسول الله بگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا وقتی پیغمبرت رفت بدبختی ها بر این امت نازل شد یا الله
یا الله که بلدی بگی
ای مدینه جان جان عالم ایجاب احمد را چه کردی از چه خاموشی بگو آخر محمد را چه کردی قلب آدم در غم پیغمبر خاتم گرفته بغض مانده در گلوی عطرت و عالم گرفته منبر و محراب و مسجد پوشیده و ماتم گرفته منبر و محراب و مسجد را قبار غم گرفته حضرت زهرا سیاه پوشیده و ماتم گرفته ای مدینه ای مدینه جامعه نیلی بتن کن یا امیر المؤمنین جان دو عالم را کفن کن پاک با دست محبت عشق از چشم حسین و هم حسن کن با محمد یا محمد بعد تو شیر خدا خانه نشین شد چون کتاب آسمانی دختر نقش زمین شد لال باران پینکر پاک حسن از تیر کین شد کشت فرزندت حسین از خنجر شمر لعین شد باقبانا بعد عمری خون دل حقت ادا شد قنچه از گل گل ز بلبل بلبل از گلشن جدا شد اینجوری حق تو ادا کردن تو فرمودی لا اسألکم علیه اجر اجرن الا المودت فی القربا خوب شد فرمودی یا رسول الله اینجوری بعد تو با این اهل بیت رفتار کردن ما اومدیم گله کنیم از دشمنان شما امروز با امت اسلام چه می کنن یا رسول الله یه نگاه به امت و شیعان امیر المومنین فرما این مسلمونا رو از چنگال این کفار نجات بده آقا یه نظر مهربانانم به این جمع ما کن ها 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 دلت هست یا نه السلام علیکم یا ابا القاسم یا محمد ابن عبدالله السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا نبی الله السلام علیکم یا حبیب الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه کسی ساکت نباشه خوب جایی اومدی در خانه پیامبر رحمت رحمت للعالمین قربونش بشی یا وجیهن عند الله اشملنا خدا معلول مجروح مظلوم مرزای اسلام مسلمین زائرانی که تصادف کردن سلامتی همه زوار اربعین عاقبت به خیری مستاجرا بچه ندارا جوانایی که میخوان ازدواج کنن نابودی همه دشمنان پیامبر رحمت اموات شهدا شهدای مدافع حرم شهدای اخیر همه فیض ببرن یا وجیهن عند الله حواست پرت نشه پشت ذریع مطهر داری میگی اینا رو برای همه اقوام خیشان سببا نسبا داخل خارج اشوالنا انا برا خودتم بگو یا وجیهن انا اشوالنا انا حالا برا عزیز دلش مهدی محبوبش فرجش نزدیک باشه اجمالنا انا. این بار آخر جوونا بهتر بگن همه ظهورشو ببینیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق رسول الله قسمت میدهیم حالا دیگه مقدمات ظهور و فرج مهدی عزیزش معیا بفرما. به دعای مهدی عزیزش دعاهای ما به اجابت برسان. ما خونواده هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به دعایش همه معلول مجروح مصدوم ها تصادفی ها زبان اربعین خدا همه و همه شون بیمارستان منازل شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما جمع حاضر پدر مادرها امواتی که اخیراً از بین ما رفتن تازه گذشته ها از مدرسین این مدرسه و غیره خدا همشون از صاحب بخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم شهدای اخیر خدا یا همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو سپت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما. حوائج همه حاجتمندان جمع حاضر به حق یگان حبیبت خدا امشب همش برآورده به خیر بفرما. خدایا کشور ما، رهبر ما، مردم ما، جوانای ما، دختر و پسر ما از شرور و فتن آخر الزمان خودت بلایای ارضی سماوی مسون و محفوظ بدار. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.